بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. دیروز عرض کردم که چهار تا شرط در حاکم یا ولی فقیه لازم، یکی شرط فقاهت بود، دوم شرط عدالت. کتاب هایی که این شرط عدالت را بحث کردند مدعاشون اینه که حاکم اسلامی باید عادل باشد، و دلیلی که می آورند برای این عدالت اون دلیل فقهیه. به عبارت دیگه، گاهی عدالت گفته میشه و مقصود عدالت فقهی است، یعنی میگیم حاکم باید عادل باشه، یعنی از نظر فقهی باید عادل باشه. از نظر فقهی عدالت یعنی همون ملکه راسخ در نفس که انسان را وادار میکند بر ترک معصیت و ملازمت با تقوا. عدالت به این معنا که یعنی آدم گناه نکنه، این میشه عدالت فقهی. یه مرتبه عدالت به معنی عدالت اخلاقیه، مثلا اگر کسی بگوید عدالت یعنی اعتدال قوای سگانه، اعتدال در قوه ناطقه و قوه غضبیه و قوه شهویه، اعتدال به این معنا، عادل بودن به این معنا، این عدالت اخلاقی میشه. یه مرتبه دیگر عدالت به معنی عدالت اجتماعیه. تو عدالت اجتماعی یعنی این که مثلا مسئولیت‌ها را عادلانه تقسیم بکنند، یا حکومت به مردم ظلم نکنه. این به معنی عدالت اجتماعیه. گاهی هم عدالت فردی است. عدالت فردی این که حالا یک کسی مثلا به یه شخص زیر دست خودش نسبت به همون یک نفر ظلم نکند، یا خودش به خودش ظلم نکنه. وقتی گفته میشه حاکم باید عادل باشد، اونی که به ذهن میاد عدالت اجتماعیه، در حالی که این فقها وقتی که میگوین حاکم باید عادل باشه مرادشون عدالت فقهی است، یعنی باید گناه نکنه. تو ذهن این فقها اینها، عادل کسی است که نماز صبحشو خونده باشه، مقید به احکام و ضوابط که توی رساله نوشته شده مقید به این چیزا باشه. کسی که خمسشو بپردازه، زکاتشو بپردازه، اینو میگن عادل. در حالی که اونی که تو حاکم بحث میشه و گفته میشه حاکم باید عادل باشه، اصلا این مراد نیست. مقصود از این که میگیم حاکم عادل باشه یعنی این که بیت المال مسلمان ها رو وقتی میدن دست یه نفر، او باید عادلانه رفتار کنه. و ادله هم که ذکر میشه مختلفه، یعنی بعضی از ادله عدالت، عدالت اجتماعی رو میگوید، گاهی عدالت اخلاقی رو میگه. وقتی گفته میشه خیر الامور اوسطها، یا مثلا فرض کنید که هلک فی اسنان مبغزون قال، مبغزون قال و محبون قال، اینها به معنی عدالت اخلاقی میشه. یعنی این حد وسطی که تو اینجور روایات هست، این داره اخلاقو میگه. اینها را نمیشه به عنوان دلیل آورد بر عدالت حاکم. عدالت فقهی شامل اینا نمیشه. حالا خوب نیست بخوام مثال بزنم، کسی مثلا فرسن الان تو ذهن نوع آقایون این نیست که این رو گناه بدونه. فرض کنید یک کسی بیت المال دستشه، بعد مثلا فرض کنید که یه جایی باشه بیه یه جایزه به ما بده، اون بنا کنه به همه مثلا یکی پولی بده، این رو نمیگن که مثلا خلاف عدالت فقهی، ولی خلاف عدالت اجتماعی هست. این که مثلا یکی بیاد بیت المال رو اینجوری تقسیم به همه این آقایون یکی ماشین بدید، اینا تو فقه نمیگن گناه، ولی این گناه تو عدالت اجتماعیه. عکسش هم همینجوره. عرض کردن وقتی که میگوین حاکم باید عادل باشه، اینم معنیش نیست که یعنی باید نماز شو خونده باشه، یا مثلا به معنی این نیست که باید شراب نخورده باشه، بلکه به معنی اینه که همی عادلانه بین مردم رفتار بکنه. به هر حال مقصدم اینه که این کتاب هایی که درباره ولایت فقیه نوشته شده، این شرط عدالت رو خلط کردن بین عدالت فقهی و اخلاقی و اجتماعی. البته حالا هر کدام اینا توضیح زیاد میخوادم. مثلا فرض کنید عدالت اخلاقی فقط در صورتی که شما معراج و سعاده رو کتاب اخلاق بدونید، این خب معراج و سعاده اخلاق رو به معنی اعتدال قوا میدونه. میگم اگر که مثلا فرسونی قوه غضبیه یا قوه شهبیه تحت تدبیر قوه عاقله باشد، اینو معراج و سعاده میگه عدالت. در حالی که مثلا اگر که کتاب مکارم الاخلاق طبرسی ملاک باشه، اون چیز دیگه میگه، یعنی خوده. یا مثلا همین مهجت البیضاء فیض کاشانی، خب اون عدالت اخلاقی رو جور دیگه معنا میکنه دو. یعنی خود این کتابای اخلاقی هم با هم تفاوت داره. به هر حال اونی که فعلا ما درباره حاکم یا ولی فقیه میگوییم عدالت اجتماعی است، نه عدالت فقهی و نه عدالت اخلاقی. بله. این که الان تو ذهن نگم خیلی بلکه همه آقایون تو ذهنشون اینه که اگر حاکم اسلامی یه گناه بکنه فاسق میشه و کسی که فاسق بود ولایت ندارد. این حرفو من اصلا نمیتونم بپذیرم که یعنی بگیم هر کسی که یه گناه بکنه، حالا چه گناه کبیره یا بگوید یه گناه صغیره، خب این فاسق که میشود، تو این شکی نیست، اما فاسق فقهی میشه. آیا میشه ما بگوییم الان که در زمان غیبته و مردم حکومت میخواند و یه نفرم باید حاکم باشد، میشه بگوییم این حاکمی که معصوم نیست، به هر حال انسان عادی سو جایز الخطاست، اگر این انسان یه گناهی ولو گناه صغیره ازش سرزد، فاسق میشه و خود به خود از ولایت عزل میشه. اینجور که تو قانون اساسی هم اینطوری ها که خود به خود عزل میشود، فقط مجلس خبرگان عزلش را یا انعزالش را اعلام میکنن. این خودش هرچ و مرچ درست میکنه توی کشور. یعنی همین که مثلا فرسن اون حاکم اگه یه موقع مثلا خدای نکرده یه نگاه کرد به یه زن نامحرم، میشه بگیم خود به خود از ولایت عزل شد؟ خب این هرج و مرج میشه. دوباره فردا یه کس دیگه بشود حاکم، اونم همین که به یه نامحرم نگاه کرد عزل میشه. وقتی باید شاید مثلا یه هفته یه بار با یه حاکم عوض بشه. چرا دیگه تمام آقایون میگوین که هر کسی که عادل است با یه گناه صغیره از عدالت میفته. خب تو حال شاید توبه نکرد. همین که بگویید که به مجرد اینکه گناه کرد عزل میشه، این عرض کنم هرج و مرج میاره. اونی که ملاکه اینها حاکم باید عادل باشه، عدالت اجتماعی، و اگر ظلم اجتماعی کرد از ولایت عزل میشه. خب بله دیگه، خب بله، خب این که معید منه، این معید منه، عرض منم همینه که میگویم با توجه به این که دین این برش خیلی مهمه که امنیت برقرار بشود، هرج و مرج نباشد، اینجور فتوایی، اینجور نظری خودش هرج و مرج ایجاد میکنه. پس میشه اینجوری بگوییم حاکم اگر یک ظلم اجتماعی بکنه، ظلم اجتماعی یعنی مثلا فرضی یه میلیارد پول بیت المال رو جابجا کرد، یا مال کسی رو اینجوری خورد، یا کسی رو بیگناهی رو انداخت به زندان، اگر اینجور گناهی کرد، بله این از ولایت عزل می شود. اما یه حاکمی که نعوذ بالله به نامحرم نگاه کرد، اینو بگوییم از ولایت عزل می شود، این افسرم هرج و مرج ایجاد میکنه. و چون هرج و مرج خودش خلاف غرض شارعه، باید بگوییم این موجب عزل نیست. تو سیره امیرالمومنین علیه السلام هم تو نهج البلاغه نگاه کنیم، امیرالمومنین وقتی این ولات را، حاکم ها را میخواد مؤاخذه بکنه، هیچ وقت مؤاخذه بر گناهانی که تو فقه میگن گناه بر اینا نیست، همش بر گناهان اجتماعیه. عثمان ابن حنیف تو اون عروسی شرکت کرد که فقیر و غنی رو فرق گذاشتن، امام مؤاخذش میکنه و امثال اینجور موارد. حالا یه چند مورد از نهج البلاغه بخونم تا بعد آیات و روایاتی که درباره عدالت هست، این آیات و روایات میخونم، بعد به هر کدام رو عرض میکنم که این عدالت اخلاقی را میگوید یا فقهی یا عدالت اجتماعی. نهج البلاغه خطبه 224، البته 224 نهج البلاغه صبحی ساله، عنوان خطبه اینه: و من کلام له علیه السلام یتبرع من الظلم، والله لأن أبيت على حسك سعدان مسهدا، او اجر فی الاغلال مصفده احب الی من ان القى الله برسوله یوم القیامه ظالما لبعض العباد و غاصبا لشیء من الحطام. به خدا سوگند اگر من رو روی خار سعدان، یه خارهایی هست که سزلیه، اینجوری سزلیه یعنی در هر صورت هر جور این رو بیاندازش رو زمین یه خارش سر بالاست و انسان رو اذیت میکنه، یعنی در هر جور بیاندازش این آخرش یه خاری سر به هوا داره. به خدا سوگند اگر من را روی این خارها بکشند محبوب تر است نزد من از این که ملاقات کنم خدا و رسول را روز قیامت، در حالی که ظالمن لبعض العباد. من این همین بحث ظلم اجتماعیه ها، ظلم اجتماعی در مقابل عدل اجتماعی. و قاصبن لشیء من الحطام، و قصد کرده باشم چیزی از اموال دنیا را. و کیف اظلم احدا لنفس یسرع للبلا افولها و یطول فی الثرا حلولها. چگونه ظلم میکنم به خاطر این بدنی که بیشتر باید توی قبر بخوابه. والله لقد رأیت عقیلا و قد املق حتی استماحنی من برکم ساعا و رأیت سبیانه شعص شعور غبر الالوان من فقرهم که انما صبدت وجوههم بالاظلم و آبدنی مؤکدن و کرر علی القول مرددن. برادرم عقیل بچه هاش از فقر رنگ چهرشون عوض شده بود. عقیل اومد خدمت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، خب هم برادر امام بود، هم بچه های فقیر و رنگ پریده ای داشت، هم این که عقیل گفت که ای برادر من تو بیت المال حقی دارم یا ندارم. و اسقیت الیه سمعی، منم گوش کردم به حرفاش. فظن انی ابیعه دینی و اتبع قیاده مفارقا طریقتی، او خیال کرد من دین خودم را بهش میفروشم. فاحمیت له حدیده ثم ادنیتها من جسمه لیعتبر بها، آهنی رو گداخته کردم نزدیک عقیل آوردم. فزج زجیج زی دنف من علمها، ناله کرد به خاطر سوختن از این آهن. و کاد ان یحترق، نزدیک بود که بسوزه. فقلت له سکلت کسواکل یا عقیل اتئن من حدیدت احماها انسانها للعبه و تجرنی الى نار سجرها جبارها لغضبه اتئن من الاذا ولا اتئن من لذا. تو از یه آهن گداخته مینالی، من از آتش جهنم ننالم. و تجرنی الى نار سجرها جبارها لغضبه، من رو داری میکشی به یه آتشی که خدا به خاطر غضب خودش اون آتش رو گداخته کرده. اینجا امام علیه السلام داره میفرماید که بیت المالی که یه نفر حقی دارد توی بیت المال، فرزندانش هم گرسنه هستن و تقاضا میکنه که بیش از حق خودش از این بیت المال به او بدم، امام اینجوری برخورد کرد. این همون عدالت اجتماعیه ها، یعنی همین که مثلا یک چیزی که مال بیت المال اینجور راحت مال بیت المال را حاتم بخشی بکنن، بیه به فلانی قد بدید به فلانی قد بدید. و اعجب و من ذالک، عجیب تر از جریان عقیل، تارقون ترقنا به ملفوفتین فی بعائها، یک کسی شب اومد در خونه امیرالمومنین، یه ظرفی بود پارچه یم روش انداخته بود آورد در خونه امام علیه السلام. و معجونت شنعتها که انما اجنت بریق حیت او قیعها، اصلا گویا این که سم مار بود آورده بود در خونه امیرالمومنین. فقلتو اصلتون ام زکاتون ام صدقه، بهش گفتم سله آوردی یا زکاته یا صدقه است؟ اگر سله باشه که من که با شما خویشاوندی ندارم که سله رحم، اگر که زکات یا صدقه آوردی اونم که بر اهل بیت صدقه حرامه. فقال لا زا ولا زاک، نه این است و نه آن است، ولکن نها هدیتون، هدیه آوردم. فقلتو حبلت کل حبول اعن دین الله اتیتنی لتخدعنی، مادرت به عزایت بنشینه، از راه دین اومدی مرا فریب بدهی. ام مختبتون انت ام زو جنتن ام تهجرو، آیا قاطی کردی یا دیوانه شدی یا داری هزیان میگویی؟ والله لو اعطیت الاقالیم السبعه بما تحت افلاکها الا ان اعصی الله فی نمله اسلبها جلب شعیره ما فعلته، به خدا سوگند که اگر آسمان ها و زمین ها به من بدهند که به یه مرچه ظلم کنم این کار رو نخواهم کرد. اینجور کلمات امیرالمومنین ایناست که به درد این بحث میخوره درباره یه عدالتی که در حاکم لازمه، که اینجا بحث اینه که حاکم باید نسبت به اموال بیت المال حساس باشه، مال بیت المال رو همینجوری مصرف نکنه. البته حالا این حدیث به تنهایی شاید کسی بخواد بحث بکنه اینجوری بگه، بگه این حدیث خب دلالت میکنه که امیرالمؤمنین علیه السلام این سیرش بوده، اما آیا باید هر حاکمی این گونه باشد یا نه؟ اینم جوابش اینه که امیرالمؤمنین سلام الله علیه اینطوری میفرمود که تو از این آهن گداخته میترسی، من از آتش خدا نترسم. پس یعنی اگر که من حاکم بودم بیت المال رو اینجوری تقسیم کردم، گفتم که به این آقا یه ماشین بدید، به اون آقا مثلا یه میلیارد بدهید، این غضب خدا رو داره، آتش جهنم رو داره، یعنی از این استفاده می شود که چنین کاری حرام است. نه، عرض کردم این عدالت فقهی، آقایونی که از نظر فقهی بحث می کنند کدامشون این رو می گویند که گناه هست؟ که مثلا فرض کنید و مثلا حاکم بیاد ببینه مثلا اون معمار یا اون مهندسی که مثلا اینجا حرم را ساخته، مثلا چنین و چنان ساخته، بگه به همه مهندسای اینجا یکی ماشین هدیه بدید، اینو تو فقه نمیگن حرامه، میگن که این ولایت داشت میتونست این کارو بکنه، اما تو عدالت اجتماعی میگن این کار جایز نیست. نمیگه کدام کتاب فقهی اینو گفته؟ میگن ولایت داره. تو فقه میگه که نمازشو نخونه حرام است و ظلم است و گناهه، اما اینه نمیگه، در حالی که اونی که ما تو حاکم میخواییم اینه. بله بله، حلال و حرام مال فقه، اما فقه همین که فقه ما همیشه فقه حکومتی نبوده، چون فقه حکومتی نبوده اون چیزی را میگوید حرام که نسبت به فرد نه نسبت به جامعه، در حالی که الان بحث ما روی مسئله اجتماعی. حالا اهل سنت بخوان بگن یا نه، اگر اینو میگن که خب درست میگن. نامه 28، نامه 38 نهج البلاغه. اما بعد، فقط بعثت الیکم عبدا من عباد الله لا ینام ایام الخوف ولا ینکل عن الاعداء ساعات الروع اشد على الفجار من حریق النار وهو مالک بن الحارث فاسمع له واتيء امره فيما طابق الحق فانه سيف من سيوف الله. مردم مصر، من کسی از بندگان خدا را به سوی شما فرستادم که ایام خوف نمی خوابد از دشمن گریز و هراسان نمی شود. این بحث عدالت اجتماعیه. اما اگر یک کسی رو بگذاریم مثلا فرمانده سپاه، فرمانده ارتش، که حالا خوب نیست مثال بزنم، یک کسی که هیچ وقت توی این 35 سال بعد از انقلاب یک بار آمریکا باش بد نبوده و آمریکا بهش حرفی نزده، این معلومه کسیه که ایام خوف میخوابه. اینجور آدمی به درد نمیخوره. یعنی مثلا کسی که زمان جنگ باشه میترسه جبهه بره، موقعی هم که جنگ نباشه خیلی شجاعه. آدمی که این رو بخواد بگذاره به عنوان حاکم، این چنین شخصی عدالت فقهی ندارد. بله بله بله. اما مثلا فرض نماز جمعه رو شرکت میکنه، نماز عید رو شرکت میکنه، این مواردی که امیرالمومنین افرادی مثل حاکم مثلا فرض کنید زیاد ابن ابی میگذاره، اینا که آدم های بی نمازی بودن، اما خب بله عدالت اجتماعی ازش میخواستیم کار بکنه. تو نامه‌ای که امام علیه السلام به مالک اشتر می نویسه، بگذارید این دوتا جمله رو عرض بکنم. خطاب به مالک اشتر می فرماید که ولیکن احب الامور الیک اوسطها فی الحق و اعمها فی العدل و اجمعها لرضا الرعیه، محبوب ترین کارها نزد تو ای مالک اوسطها فی الحق، اونی که در حق اعتدال را رعایت بکنه، و اعمها فی العدل، اون که عدالتش بیشتر باشه، بعد و اجمعها لرضا الرعیه، اونی که بیشتر رضایت مردم را تحصیل میکنه. فان سخط العامه یجهف برضا الخاصه و ان سخط الخاصه یغتفر مع رضا العامه. اگر شما تونستی رضایت عامه مردم را به دست بیاری، حالا یه عده ناراحت باشن، اونطوری نیست. بلیس احد من الرعیت اسقل علی البال معونتا فی الرخا و اقل معونتا له فی البلا و اکره للانصاف. این همش بحث عدالت اجتماعیه. به این که عرض میکنم عدالت فقهی ملاک نیست، عدالت فقهی ملاک نیست. از نظر فقهی از کمیل ابن زیاد کی عادل تر؟ همین کمیلی که دعای کمیل مالشونه، خویشون از اصحاب خاص امیرالمومنینه، واقعا هم عادله دیگه. اما کمیل به درد مسجد میخوره و به درد دعا کمیل خوندن میخوره. نامه 61 نهج البلاغه، نامه و من کتاب له علیه السلام الى کمیل ابن زیاد نخعی و هو عامله علی هیت. کمیل عامل امام بود، حاکم شهر هیت، هیت با تیه دو نقطه. اما بعد فإن تزییع المرء ما ولیه و تکلیفه ما کفیه لعجزون حاضر و رأیون متبرون و این تعاطی کلغاره علا اهل قرقیا و تعطی که مساله کلتی و لیناک لیس بها من یمنعها ولا یرد الجیش انها لرأیون شعاع فقط سرت جسرن لمن اراد الغارت من اعدائک علا اولیائک غیر شدید المنکر. یعنی ای کمیل، تو روزی که دشمن حمله کرده گرفتی خوابیدی، تو شدی یه پلی که دشمن از روی این پل عبور بکنه و بیاد به مسلمان ها ضربه بزنه و امام داره اینو نکوهش میکنه. خب عرض کردم کمیل که آدم عادلیه، کمیل که نعوذ بالله که مثلا بگوی فاسق، اما عادل فقهیه، این به درد حکومت نمیخوره. کسی دشمن حمله کرده، اینم حالا وقتی که دشمن حمله کرده میگه میخوام نماز شب بخونم، از اینجور عبارت رو استفاده میشه که اونی که در حاکم لازم است عدالت فقهی است، نه عدالت اجتماعی است، نه عدالت فقهی. بله بله، ابوذر مگر که طبق روایات زیادی نیست که پیغمبر هیچ مسئولیتی به ابوذر نداد؟ حتی روایت داریم هم که نهی کرد از این کار، حتی نهیم کرده. خب بله، ولی دلیل میخوام، باید دلیل بیاریم برای اثباتش. به چه دلیل من بگویم؟ عرض کردم اون دلیل که بگویید که هرچ و مرج میشه. اگه من بگویم که استاندار باید عادل فقهی باشه، عادل فقهی، خب عادل فقهی باشه و هر روز باید استاندار عوضش کنیم. اما اگر که بگویم در استاندار عدالت اجتماعی لازمه، اون کاری که او داره مناسب اون کار چه عدالتی توش لازمه؟ بله، یه وقت استانداریه که مثل زمان امیرالمومنین، استانداریه که میخواد امام جماعتم بشه، استاندار اون زمان، بله اون با یه عدالت فقهی هم داشته باشه. یه وقت استاندار حالاست که لازم نیه امام جماعت یا امام جمعه بشه. بله، همه یه بینید این عبارت نهج البلاغه رو من نخوندم، همون عبارتی که مالکشتر بودم. امام علیه السلام میفرماید درباره تو ای مالک و بالی از طرف تو و والی بالی تو و بالی بلات تو، یعنی همون ترتیب یا سلسله مراتب ولایت. نه نمیشه، حالا صرف این مرسه. اون دلیل دیگر بود، گفتیم طبق اون ادله مثل مقبوله فقاهت رو میگوییم، طبق این ادله عدالت رو میگوییم. و اما حالا یه چند تا آیه و روایت. بله، یکی این حدیث نهج البلاغه، همین خطبه شقشقیه: و ما اخذ الله علی العلماء الا یقاروا علی کذت ظالم ولا سقب مظلوم. این که خدا از علما پیمان گرفته است در برابر سیری ظالمان و گرسنگی مظلومان ساکت نمانند، این همون عدالت اجتماعی رو داره میگوید. این که بعضی از کتاب ها اومدن به این جمله استناد کردن: العدل و توحید علویان و الجبر و تشبیه امویان. عدل و توحید مال امیرالمومنین و خاندان امیرالمومنین. این عبارت قابل استدلال نیست، اولا حدیث نیست، یه کلامی از علماست، پس این اولا حدیث نیست. ثانیاً بر فرضم که باشه که نیست، این عدلش عدالت کلامی و اصول دین را میگوید، نه عدل اجتماعی که مورد بحث ماست. دلیل دیگر: بوئستو لأتمم مکارم الاخلاق. اینم باز ربطی به بحث ما نداره. مکارم اخلاق عبارت است از اعتدال اخلاقی، اعتدال اخلاقی غیر از اعتدال اجتماعی. تازه عرض کردم این حالا روی یک نظر توی اخلاق، ولا نظر دیگه هم هست. پس این بوستول و تمم مکارم الاخلاق هم ربطی ندارد. آیه شریفه لیقوم الناس بالقسط، آیه شریف سوره حدید، این لیقوم الناس بالقسط، این هم باز دلیل نمیشه، چون این داره میفرماید که ما پیغمبران را فرستادیم تا مردم خودشون عادل باشند، اما نمیفرماید که اگر که مردم عادل نبودند چه بکنند، پس اینم دلیل نمیشود. حدیث دیگری هست: الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. حکومت با کفر دوام دارد اما با ظلم دوام نخواهد داشت. هیچ وقت کسی نمیتونه روی سرنیزه بنشینه، سرنیزه پرو میره تو شکمش، اما میشود به سرنیزه تکیه کرد. این حدیث حدیث خیلی خوبیه از امیرالمومنین برای بحث ما که حکومت با کفر سازگار هست. سازگاره یعنی زوال پیدا نمیکنه، هرج و مرج نمیشه، مندگار است. اما اگر که حکومت ظالمانه باشه، حکومت از بین میرود و حکومت از بین بره هرج و مرج میشه. پس این الان میخواد در مقام اینه که ظلم نباید باشه، ولی اگر ظلم بود هرج و مرج پیش میاد. آیه شریفه اوفو الکیل و المیزان بالقسط، این که اوفو الکیل و المیزان، این دلیل بر عدالت اجتماعی میشود. بسیاری از کتاب‌های فقهی به این آیه استناد کردند: فصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما او کفورا. فصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما، گناهکار رو اطاعت نکن. باز این ربطی به بحث ما ندارد. الا تطع منهم آثما، این در مقام همون عدالت اخلاقی یا عدالت فقهیه، نه عدالت اجتماعی. حالا یه چند تا حدیث دیگه من یادداشت کرده بودم از اصول کافی، ان شاء الله بعد میخونم.